أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله. بلعنا الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي شمال الإقتدار إليك وأمر أبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. در خصوص توجیه دلالت جمله خبریانگاه که در انشاء استعمال می شود، بیانات مختلفی از اصحاب اصول وارده. ما عرض کردیم که فارغ از این که هر یک در توجیه دلالت خبریه بر وجوب چه میگویند، میشود مسئله رو اینجوری تبیین کرد که هر یک از مسالک اقتضای خودش رو دارد، یعنی بر اساس هر یک از مسالک متناسب همون میتوان دلالت بر وجوب رو توجیه کرد. و گفتیم که علل حساب با مبنای خودمون چهار مسلک در خصوص تبیین دلالت خبریه بر انشاء و جواز استعمال خبریه در انشاء میتواند وجود داشته باشد که بر اساس هر کدوم یک جور میتوان دلالت بر وجوب رو هم توجیه کرد. و یکی یکی چهار مسلک رو عرض کرد. یک تبیینی دارد آیت الله وحید که فی الجمله ما اون تبیین رو هم عرض میکنیم و قابل دفاع هست، جز یک نکته‌ای که میشود زیر اون مطرح کرد، چونشون در عموم موارد مبحث اوامر بر یک مشی سعی کردن که همه جا به همون شکل میخواهن بحث رو تمام کنن و گرچه ابداع نظر از خودشون نیست، ولی به هر حال هم در ماده امر، هم در هیئت امر و الان هم در استعمال جملات خبری در انشاء و دلالت خبری بر وجوب به همون مشی و مرام سیر کردند. بیانشون در اینجا منسجم‌تر از بیانی است که در خصوص ماده و هیئت دلالت ماده و هیئت بر وجوب مطرح شده، گرچه خود بیان خودشون نیز مقرر اینها رو تبیین میکنه و اینجا مقرر بهتر تغییر کرده این مدعا رو و به همین جهت فی الجمله اینجا به اون اشاره میکنیم. در اون دو مرحله قبل، یعنی در دلالت ماده امر و هیئت امریه، ما این نظر رو مطرح نکردیم، اینجا مطرح میکنیم. ایشون معتقدند که این که جمله خبریه در انشاء استعمال می شود و دلالت بر وجود دارد، این نه به دلائل و جهاتی است که دیگران گفتند، بلکه این مستند به سیره عقلایی است. بر اساس سیره عقلایی ما میگیم وقتی جمله خبریه در انشاء استعمال می شود داله بر وجوب است. و این مدعا رو اینجور تغییر می کنند. میگویند که گرچه اصل در سیره اقلایی عدم تعبد است، ولی فرض بر اینه که مدلول جمله، جمله خبریه، در جمله خبریه مدلول نسبت بعثیه است. به هر حال جمله خبریه ایشون هم قبول داره که مثل مرحوم آخوند در همون اخبار استعمال میشه، ولی نسبتی که برقرار میشه اون اینجا با نسبتی که در استعمال خبری در اخبار برقرار میشه یه تفاوتی داره. اونجا نسبت نسبت صدوریه، اینجا نسبت نسبت بعثیست. حالا تفاوت نمی کنه علل مبنا، چون ما در مجموع میتونیم بگیم که مجموع نظرات مربوط به استعمال جمله خبریه در طلب و انشاء رو فعل جمله میتونیم بگیم به دو دسته میشه تقسیم کرد، یا دست کم ایشون بر همین دو دسته تأکید کردن وقتی بحث کردن. یه دسته مثل مرحوم میرزای رشدی و آخوند خراسانی که معتقد بودن در واقع برای ایجاد طلب استعمال شده، میگفتن که گرچه جمله خبری همچنان در اخبار که معنای موضوع له آن است استعمال میشه، اما به داعی طلب و انشاء، و میخواهد که انشاء کند و طلب کند به انگیزه طلب و بعث استعمال شده. معنا همون معنای حقیقی جمله خبری است، داعی ولی بعث است. به نتیجه یک نسبت بعثیه برقرار می شود، منتها ایجاد بعث، ایجاد انبعاث، در واقع بعث برای ایجاد انبعاث، به قصد انبعاث عبد، انبعاث رعیت، انبعاث مؤمنین در این کار انجام می گیره. ولی نظر آقای خویی این بود که می گفت نخیر، جمله خبریه دیگه در اخبار استعمال نمی شود، بلکه برای ابراز این که تکلیفی بر ذمه و عهده مکلف آمده است استعمال می شود. در اخبار استعمال نمی شود، پس بنابراین در معنای حقیقی استعمال نمی شود و از اون معنا منسلخ شده در معنای جدیدی به معنای ابراز این که چیزی اعتبار شده است بر ذمه مکلف، مکلف بدون اعاده اعتبار شده است بر ذمه‌اش و باید اعاده کند، پس برابر این مجازن استعمال میشه. ایشون میگن که فرقی نمی کنه، به هر حال ما اینجا یه نسبت بعثیه به جای نسبت صدوریه برقرار میکنیم. حالا این نسبت یا به نحوه ایجادیه اونچنان که میرزای رشدی و محقق خراسانی فرمودن، و یا ابرازی آنچنان که آقای خویی فرمودن. به هر حال این نسبت بعثیه برقرار میشه. این یه مقدمه، من تفکیک کردم مطالبشون در قالب چهار مقدمه. مقدمه دوم این که وجود اعتباری باید آثاری رو که وجود حقیقی داره، آنگاه که وجود اعتباری رو وجود حقیقی و تکوینی تنزیل میکنیم و تنزیل میکنیم داشته باشه. ما اینجا به تعبیر دیگه یک بعث تکوینی داریم، یک بعث تشریعی داریم، یک رانش و انگیزش حقیقی داریم، مثل این که یک کسی دست پشت کسی دیگه میگذاره، حالش میده که اون بره جلو و میره جلو. این حرکتی که با دست این آقا انجام میده او رو میرانه به سمت جلو، این اثرشه، این یک رانش تکوینیست، این یک بعث حقیقی و خارجیست. در امر هم گویی همین کارو ما داریم میکنیم. در واقع ما آنگاه که مولا امری به عبد میکنه، انگار که اونو با دستش هل داده باشه. هل دادن دو جوره، تعبیر سادهش هل دادن دو جوره، یه وقت هل دادن تکوینیه، مثلا با دست هلش داد، یه وقت هل دادن تشریعی اعتباریه. امر صادر میشه، این امری که صادر شد اون انگار هلش داد عبدو، عبدو برانگیخ، برمیانگیزه، امر مولاست و میگه این کارو بکن. این طلبی که از مولا، از آمر عالی صادر میشه، این تنظیرن و تنزیلن شبیه آن است که مولا به جنگ که بگه افعل، با دستش هل بده. منطقه اون هل دادن و برانگیختن و بعث تکوینی، این بعث تشریف اعتباری است. این نازل منظره اونه. گفتن افعل انگار هل دادن دستیه، مثل همونه، جای اون هست. خب همونطوری که در بعث تکوینی تفکیک بین بعث و انبعاث ممکن نیست، علل قاعده نباید تفکیک باشد چون رابطه علی معلولیه، هل دادن همان و حرکت کردن کسی که هل داده شده است هم همان، این بعث دستی و تکوینی همان و انبعاث تکوینی هم همان، وقتی هلش داد و هم هل داده می شود، حرکت میکنه. چطور در بعث و انبعاث تکوینی یه رابطه علی معلولی وجود داره، یه نسبت بعثی تکوینی وجود داره که با این هل دادن، حرکت دادن، اونم حرکت داده می شود، هل داده می شود، بعث آمد انبعاث هم میاد؟ در بعث اعتباری هم همینه، چون نازل منزله اونه. وقتی گفته می شود افعل، انگار هل دادیم. در این صورت باید عبد هم بازخوردشو در عبد ببینیم، به اصطلاح باید ببینیم عبدم برانگیخته شد. لااقل این دو نوع رابطه، حالا اینجا یه بحث تکوینی داریم، بحث تشریعی داریم، بحث تشریعی داره تشبیه میشه و تنظیر میشه و تنزیل میشه به منزله همون بحث تکوینی. آثار بحث تکوینی در بحث تشریعی هم باید باشد، چون نظیر اونه، این نازل منزله آن است، و الا نازل بر چه تنزیل میکنیم؟ در این صورت که تنزیل لغوه، برای چی داریم میگیم مثل همان است؟ چیش ما مثل آن است؟ لااقل در آثار ظاهره، در ازهر آثار لااقل باید به سو باشه. ازهر آثار مقدمه بعدی. ازهر آثار چیه؟ در اون بعث تکوینی ازهر آثار اون که اون طرف حرکت میکنه دیگه، انگار دست خودش نیست، هولش که داد یا تکونی میخوره به جلو. لااقل باید بعث تشریعی این ازهر آثار بعث تکوینی رو دارا باشد، یعنی حرکت بکنه. اینم وقتی گفت افعل، این حرکت در این عبدم اتفاق بیفته، و الا که بعث معنی نداره. چه برای چی بس الا تنزیل معنی نداره؟ برای چی تنزیل میکنیم؟ میگیم این آن است، این نه تشریعی اون تکوینیه، ولی تشریعی مثل تکوینی است. این تنزیل و تمثیل و تشبیهی که میکنیم، میگیم این نازل منزله اونه دیگه، نخواهد بود اگر این اتفاق نیفته. خب در نتیجه ثمره این میشه که آقا اگر ما میگیم صیغه جمله خبریه در عرصات که انشاء استعمال میشه دال بر وجود باید باشد. چرا؟ چون جمله امریه، مثل خود امره، مثل هیئت امریه است. هیئت امریه و همچنین جمله خبریه‌ای که استعمال شده در انشا به جای هیئت امریه، اینها در واقع نازل منزلی اون بحث و تحریک تکوینی هستند و مثل اون باید محرک باشند. محرک باشند یعنی چی؟ یعنی نباید بین بعث و انبعاث تفکیک حاصل شد، نباید بعث بیاد انبعاث نیاید. این یعنی وجوب دیگه، یعنی لاجرم باید اتفاق بیفتد، یعنی وجوب. این سیره اغلایی است. یعنی اغلا اینجوری تفسیر میکنن، اغلا میگن آقا تحریک تشریعی مثل تحریک تکوینی است، نباید بین بعث و انبعاث فاصله شود، تفکیک شود. و اینکه نباید بین بعث از سوی مولا و انبعاث از سوی عبد تفکیک شود یعنی وجوب. این تلقی اوهلایی است. ایشون مسئله دلالت جمله خبریه رو آنگاه که برای انشاء استعمال می شود بر وجوب رو اینجور توجیه میکنم و میگن این در واقع همون سیره اقلایی است. پس ما به اتکاء سیره اقلاییه میگوییم جمله خبریه مستعمله در انشاء دال بر وجوب است. این تقریبی است که ایشون میفرمان. حالا بعد تأکید میکنن که تفاوت نمیکنه که این بر چه مبنایی باشد، معتقدند که بر مبانی مختلف این تقریب برای نشون دادن دلالت جمله خبریه یا مستعمل در انشاء بر وجوب جوابگوست و کافیست. خوبه، حالا میخواهد بر اساس در واقع ایجاد باشد. بگیم ما چون که صیغه افعل رو میگفتیم، میگیم که دلالت بر ایجاد طلب میکند و یا بر اساس مبنای محقق اصفهانی که میگه که این در واقع بعث به جعل است، مبازعه است، یا بر اساس مبنای آقای خویی که میگفت که این در واقع ابراز بعث اعتباری است، که آقا حواست باشد که یک بعثی اعتبار شده است بر ذمه تو. هر کدوم میخواد باشه میشه اینجور تبیین و توجیه کرد، که ایشون هم میگوید که ما این به اصطلاح ابراز بعث اعتباری رو ممکنه فرض کنید پذیرفته باشین به سلو عنوان مختار. از سبت که یه نکته زی فرموششون فی جمله خوبه، تقریر مناسبیست که ما به این ترتیب طرح کنیم. این البته چندان هم اختصاص به ایشون نداره، چون دیگران هم در موارد دیگری طرح کردن و گاهی هم نقض و ابرام شده، بعضی مخالفت کردن، خواستن بگن که این تنزیل بعث تشریعی به بعث تکوینی چندان به جا نیست بعضی، ولی فی الجمله می شود گفت به اصطلاح کلام وجیه است. ولی یه ملاحظه کوچک زیلش قابل طرح است و اون این است که اینی که شما میفرمایید این در واقع عرض که اینی که شما میفرمایید یک استحسان صرفا اغلایی نیست به این شکلی که شما تقریر کردید، چون مثلا من اومدم در قالب 4 مقدمه مطلب رو شماره گذاری کردم و توضیح دادم، اینو خواستم برجسته کرده باشم. اینی که شما میفرمایید این یک استحسان اغلایی نیست که بگیم اغلا معمولا چنین عمل میکنند، بلکه این تبیینی که شما که استدلال عقلی بود. و اگر نام این تقریب رو هم عقلی بگذاریم، چون که در دلالت امر مادتن یا هیئتن بر وجوب بعضی گفتن عقل دال است، حکم عقل است که دلالت میکند، این تقریب رو هم بگیم این یک تقریبی است برای نشون دادن دلالت عقل بر اینکه جمله خبریه مستعمل در انشاء داله بر وجوب است. به نظر میاد به تقریب عقلی نزدیکتر است تا عقلایی، مگر اینکه کسی چیزی بگه، بگه آقا بله اشکال نداره، مگه بناس هرچه عقلا بگن عقلی نباشه؟ اون چرا که عقلا میگن مبادیه ممکنه مختلفی داشته باشه، یکی از مبادیش هم عقله. سیره عقلائیه اتفاقا یکی از بحثای خیلی مهم که مقفول در علم اصول فعلی ما بحث از همین سیره عقلائیه و عرفه. یکی از بحثایی که اگر باید سد خلایی بشه و اگر به تعبیر رایج خلای قانونی مرتفع بشه، اگر بناست رفع نقص بشه از علم اصول، یکی از بحثایی که باید اضافه شه، قوی هم باید وارد شه، بحث عرفه، سیره عقلائیه است که در گذشته ها کمومش بحث میشده، در این منابع اخیر کمتر بحث میشه. سیره عقلائیه چیه؟ عرف چیه؟ ماهیت اینا چیست؟ نسبت اینا به هم چیست؟ تا کجا؟ چه کار کردی دارند؟ آیا کار کرده دلیلی دارند؟ اینا دلیلند؟ یعنی مثلا در عرض کتاب و سنت و عقل و اجماع قرار میگیرن یا نه دلیل نیستن؟ در چه قلم روی کار برد دارن؟ در قلم رو الفاظ و کشف دلالت الفاظ فقط دلالت دارن کار برد دارن، در تشخیص موضوع فقط کار برد دارن، یا احیانا شیوه های دیگری ممکنه به اصطلاح کاربردهای دیگری هم بشود برای سیر عقلائیه و عرف عقلائیه ترک کرد. مناشی عرف عقلائی، عرف و سیر عقلائیه چیه؟ سیر عقلائی چگونه پدید میاد؟ چگونه تکون پیدا میکنه؟ خوابنما که نمیشه، یه منشأی داره. یا در جامعه عقلائی که سیره روال و رائج می شود، یا منشأ عقلی داره. وقتی بکاویم ببینیم عقل عقلا اونها رو وامی داره که همیشه اینجور عمل کنند، در واقع دلیل عقلی است. یا فطرت اونها، فطرت منشأ این سیره است، فطرت بشری این، با این مبنا که ما داریم که عقل و فطرت دو مقوله هستند و برخلاف نظر مشهور که غالبا میگن فطرت همون عقل فطری است، ما میگیم نخیر، دلایل مشخصی داره که فطرت غیر از عقل است. و گاهی سیره عقلائیه اصلا منشأش شرعه، شرایع الهیه یک مطلبی رو در بین بشریت رایج کردن، ولو عقلا توجه ندارن که از کجا پیدا شده این مطلب، ولو توی جامعه سکولار و حتی احیانا جامعه الهادیه که مسبوق سابقه دینیست یا متأثر از جوامع دینیست، این گاهی سبب میشه. و یا عنصر دیگری، قانون، حاکمیت، قدرت. گاهی قدرت یه چیز رو در یه جامعه رویه میکنه و دیگه میمونه، دیگه هنجار میشه، عرف میشه، عرف هنجار است دیگه. عرف یا سیری و غلایه مناشی مختلفی داره، ولذا این مسئله هم خیلی مهمه. همینجوری علل اطلاق من گاهی در ذهن شما یه ترک میندازم که بعضی از این مشهورات یه دورش فکر کنیم، اینکه یه مرتبه میگه هر چیز شد بگیم تقیه، میگه آقا اینجورا فکر نکنید، اینجورا هم نیست. اینجا مثلا اون موارده هم میگیم سیری و غلایه، کجا؟ کدوم سیری و غلایه؟ نه اون دیگه، نه اغلا به ما هم اغلا، اون که میشه متشرعه و اگر مثلا متصله نه اون اغلایه به متشرع، اون مطلبش چیز دیگه است. اون که محل بحث به عنوان سیری و عقلائیه، اون همون سیری متشرع است. و سیره متشرعه خاصه زمانی که متصل به عهد معصومه، اون چیزی شبیه به بعضی از مبانی اجماع، مبانی کاشف از حجت داره. اصلا اون سیره متشرعه چیز دیگه است. یا شهرت رو مثلا بعضی از عازم به نحوی تقریر میکنن چون چیزی میفهمن. ما اینجا از اون چیز دیگه است. ما از اون این است که آقا این که میگیم، من الان این ایراد رو بر ایشون نمیخوام بگیرم و یه خواستم فقط یه نکته گفته باشم به مناسبت این که میگیم سیره عقلائیه. کدوم سیره عقلائیه؟ به صرف این که عقلا کاری رو عمل میکنند بیان که منشأش رو بکاویم، بیان که احراز کنیم که این سیره در عهد معصومین هم همین بوده است. سیره عقلائیه که ازلی ابدی که نیست که، بسیاری از سیره عقلائیه متغیره. در یه عهدی سیره عقلائیه به شیوهی بوده، در عهد دیگر شیوه دیگه بوده. گاهی بعضی از آقایون که مقداری تاریخ یادشون میره و جوگیر جو زمان، جو زده زمانه میشن، گاهی مثلا بعضی سر میگن آقا سیره اوغلایی هست، اوغلا چون عمل میکنن. با تو اون مقاله خیلی سال پیش نوشتیم در نقد آقای منتظری در اون ادله 26 گانه که شون اقامه کرده بودن، اقامه کردن در اون دروسشون که ما حضور داشتیم، بر انتخابی بودن به اصطلاح ولی امر، حالا به مناسبت روز آخر دهه فجر از کنیم بد نیست. خب ما اون ادله رو که شون 26 تا دلیل اقامه کردن تو اون مقاله به اصطلاح رهبرگماری توده‌ای و منطق استنباط گفتیم، به لحاظ استنباطی این شیوهی که ایشون طی کردن و خواستن بحث انتخاب رو اثبات بکنند، این شیوه اجتهادی نیست، از نظر علمی و منطقا صحیح نیست. یکی از نکات که ایشون مطرح کرده اونجا عرض کردیم اینه، ایشون میگه که سیره عقلا بر انتخاب رهبر است. ما هم میدیم به 50 سال پیش تا 100 سال پیش عقب برگردیم تو تاریخ، کی گفته که انتخاباتی برگزار میشد تو شرق؟ یا 200 سال به جلوتر برگردیم در غرب، کجا انتخاباتی برگزار میشد؟ رئیس قبیله رئیس قبیله بود، بچهش میشد رئیس قبیله، یه کسی پولدارتر بود، شیخ بود، یعنی اموال زیاد و اولادی زیاد داشت، میشد رئیس قبیله، سنش بالا بود میشد رئیس قبیله. الانش هم توی عالم بعضی از جوامع حتی پیشرفته، بعضی از کشورهای پیشرفته که نیمه صنعتی هم شدن، همین الانش هم شما میبینید که مثلا کسی بچه 6 ساله رو گذاشتنش ولی عهد و الان باباش فوت کنه میشه شاه، میشه رهبر. کی گفته که سیره عقلائیه همیشه انتخاب بوده؟ برعکس بوده. خب تاریخ باید مراجعه کنیم، همطور میگیم سیره عقلائیه. کدوم سیره عقلائیه؟ این است که بحث مبحث عرف بسیار مهمه در اصول و فقه. این همه داریم میگیم آقا لسان دین لسان عرف است، عرف چیه؟ باید بحث کنیم. این همه سیره عقلائیه تمسک میکنیم، باید ببینیم سیره عقلائیه ماهیتاً چیست، چند جور سیره عقلائیه داریم، مناشیش کدومه. هر منشأی که بود، اگر منشأ سیره‌ای که بین عقلا شکلی گرفته باشه قدرت باشه، یه قدرت جابر باشه، یه قدرت جباری حاکمیتی رو پدید میاره، یه چیزایی رو رویه میکنه، اینا دیگه رسوب میکنه تو جامعه میمونه، همه اینو هنجار میبیننش. یا در روزگار ما که رفتارهای جاهلی داره جهانگیر میشه، الان بعضی از مطالب رفته رفته شبه عقلایی داره میشه، نمیخوام بگیم قطعا خلاف عقله، خلاف شرع هم هست. عقلا به ما هم عقلا هنوز هم ممکنه همونایی که مدافعن از حقوق هنج اسبازا، همونا رو با خودشون بشینید کلاشون رو قاضی کنن، میگه چه کاریه، کار قبیحیه، ولی داره سیر و غلایه میشه و دنیا رو به خاطر اون رو محاکمه میکنن. جز جرائم میدونه، جز جرائم دولت ایران مخالفت و مقابله با همجنس بازیه تو سازمان حقوق بشر دارن مطرح میکنن. خب اینا داره جهانی میشه، این میشه سیره، میشه هر چیزی گفت که انحراف فطری، انحراف عقلی، انحراف شرعی، قدرت های جابر، بسیار چیزها رو جا میزن تو جوام، میشه سیره، میشه هنجار و جامعه هم قبول داره. گاهی عکسون عمل کنید تعجب میکنن. خب آیا هر مبنایی این نیست؟ حالا اینجا میخوام عرض بکنیم که ممکنه کسی این دفاع رو بکنه، بگه که بله این همچنان سیره اوغلایی است، منطقه اشکال نداره که سیره اوغلایی منشأش عقل باشه. اگر میگیم این اون چرا که شون فرمودن یک تقریر عقلیست، این در واقع ایرادی نداره و لطمه نمیزنه به این که اینو باز همچنان سیره اوغلایی تعبیر بکنیم. مقاله وجیهون ولیکن تبدو ان یکون هو استدلال عقلی لا استحسانی. من با صاد تاب کرده بودم، خواستم سین بزنم که الان روی برنامه انگلیسی اس اومد، یعنی به همون سین دیگه فرق میکن، ما زبان مقاطی. استحسان ان اغلائی الا ان یقال ان سیرت الاغلائی رو تکون لها مبنى عقلی فتجری علی ما یختزیه العقل فلا بأسب ان تعد اغلائی رغم کونها عقلی. یه نکته دیگه هم اسمی دیگه به بعد مکن نشه اجمالش رو عرض کنیم، بحث تمام میشه دو صدیقی. خب یه بحثی رو مطرح میکنن که آقا این همه شما بحث کردید که آیا ماده ام دلالت بر وجوب دارد یا ندارد، اثبات کردید دارد. آیا هیئت امریه دلالت بر وجوب است یا نه، اثبات کردید که دلالت بر وجوب است. و الان هم بحث کردید که جملات خبریه آنگاه که در انشاء استعمال میشوند دلالت بر وجوبند یا نه، و بعد مبانی رو بحث کردید. اصلا این فایده داشت این بحث؟ آقای خویی فهمیده نه هیچ فایده نداشت این بحثا. بعد میگه بس برای چی بحث میکنید؟ ایشون فهمیدن که نه، ثمری عملی مترتب نیست برای این بحث که ما اثبات کنیم که اینها داله بر وجوبند، به جهت این که معلوم است که در کتاب و سنت اوامر و نواهی که میآیند الزام آورند، در چندان جای بحث نیست. چون بله بحث لغوی ما میکنیم، اما در مقام استعمال مراد استعمالی شارع از اوامری که در کتاب و سنت آمده روشن معلومه که وجوب است. و این مطلب که آقای خویی فرمودن ریشه در تاریخ اصول هم داره، یادتون باشه اون اوائل در خصوص دلالت امر بر وجوب اقوالی که ترک کردیم، یکی از اقوال قول مرحوم سید بود. مرحوم سید تفکیکی و تفصیلی بودن، ایشون فرمودن که امر لغتا داله بر وجوب نیست ولی شرعا داله بر وجوب است، چون ما میدونیم که آنچه که در لسان شارع در کتاب سنت امر به کار رفته وجوبیه و امر شارع رو باید تبعیت کرد. اون نظرشون اونجا فرمودن. آی خویم میفرمان که معلومه که اوامری که در کتاب سنت استعمال شده داله بر وجوبه، یعنی اراده استعمالیه، تکلیف روشنه. ما بحثای علمی خواستیم بکنیم تا اینجا اگه بحث کردیم، یا چون دیگران اینو بحث میکنن وارد میشن یا نقض و ابرام میکنن ما هم طرح کردیم. از صورت که ما عرض میکنیم که مطلبشون اون چنان که میفرماین نیست، اینطوری نیست. به این سادگی که بگیم که هر اون امری که در کتاب و سنت آمده اراده استعمالیش معلوم است، این چنین نیست. اگر معلوم بود که این هم اختلاف نمیشد. شما ادعا میفرمید که معلوم است، هذا اول الکلام، و مسئله آنچنان نامعلوم است و بلکه که بر بعضی ها عکسش معلوم است. نظریه صاحب معالم که اون نرفته که بالاخره الان معالم خونده میشه دیگه، نه یا فقط در مجسم؟ به هر حال نظریه صاحب معالم که نظر مشهوری است و هنوزم عوازم بهش میپردازن، مطرحی که شون میفرماد که آقا اصلا اونقدر کاربرد امر در ندب در روایات ما فراوانی داره که غالب است، چون غلبه با استعمال ندبیست در روایات ما، استعمال امر در ندبست در اخبار، که مسئله نظیر غلبه مجاز بر حقیقت است، چنون که بعضی از مجازها اونقدر استعمالشون فراوانی داره که بیش از معنای حقیقیه، که این دوتا میشن برابر و گاهی بر اثر غلبه باید حمل کرد بر همون معنای مجاز. و استعمال امر در ند از این قسمه، مرحوم صاحب معالم اینو میگه و به دنبال مرحوم صاحب معالم یه عده از اعاظم هم اینو پذیرفتند، بعضی بزرگان مثل صاحب مدارک، ذخیره، مشارق، امثال اینها، اینا آمدن گفتن که حق با صاحب معالمه که ما وقتی با امر در متن کتاب و سنت، حالا ایشون بیشتر سنت و احادیث رو ترفرمودن مرحوم صاحب معالم رضوان الله علیه، در روایات ما اگر امر رو برخورد میکنیم به دلیل غلبه استعمال امر در ندب نه در وجوب، لعل و روبه ما که باید همواره عوامل رو حمل کنیم بر ندب تا وجوب، برخلاف اون چه که در نوع استدلال ها مطرح میشه و در استدلال اخیرم به نحوی مطرح بود که آقا بگیم تا زمانی که ما دلیلی قرینه‌ای برای حمل بر غیر وجوب نداشته باشیم باید بر وجوب حمل کنیم، گویی مرحوم صاحب معالم مایل میشه برعکسش، میگه انقدر در ندب استعمال میشه امر در لاغل روایات که ابتدا هم باید حمله بر ندب کنیم مگر اینکه دلیل داشته باشیم که این ندب نیست و وجوب است. پس این که آقای خویی میفرمون که بر این بحث ثمر مترتب نیست چون اراده استعمالی معلوم است، و کسانی مثل بزرگانی مثل صاحب معالم داریم که همجوری که حرف نمیزنن، بی استقراء استقرایی کردن اخبار رو، به اتکای حافظه و ارتکاز که سخن نمیگن، استقراء کردن، دیدن که آقا اوامر در لسان معصومین علیه السلام در ندب کاربرد فراوانی داره و فراوانیش بیشتر است، لابد بسامدی گرفتن استقراء کردن تا جایی که اگر ما با امری مواجه میشویم فاقد قرینه است، برخلاف اونایی که میگن وقتی فاقد قرینه است باید حمله بر وجوب کرد تا قرینه بر ترخیص باشد، میگن برعکس باید حمله بر ند کنیم تا قرینه بر الزام پیدا کنیم. اینقدر مسئله رو طرح میکنن، تشبیه میکنن به مسئله عمومات، میگن که همطور که قاعده شده میگن ما من عام الا وقد خص، ولی اون که عام عام است، اصل است که بر عام هم شود، اما بس که تخصیص زیاد میخوره گفتن که ما من عام الا وقد خص، یعنی اصل شده مخصص تا عام. اینجا هم نظیر همون یه همچه مطلبی رو مطرح میکنن. من این فرمشه های مرحوم صاحب معالم نمیخوام تأیید کنم، خواستم استشهاد کنم در قبال مرحوم آقای خویی عرض بکنم که اینجور نفرمایید شما، مسئله آنچنان هم که میفرمایید نیست، ولو این که فارغ از این که فرمشه صاحب معالم درست یا درست نیست، که البته درست نیست با اطلاقش، ولی اینقدر هست که بگیم آقا مسئله لاقل بینابینه، هم میتونه بسیاری از مواقع حمله بر وجوب شه، هم میتونه در بسیاری از مواقع حمله بر ند بشه، ولی لذا باید اینو قاعده مند کنیم تا بفهمیم داله بر وجوب است و چرا. لذا در پایان این بخش از بحث و این مبحث داریم عرض میکنیم که بحث کردن از دلالت به اصطلاح کلن چه ماده امر، چه هیئت امر و چه جمله خبری مستعمل در انشاء بر وجوب ثمره برش مترتبه، این بحثا رو باید انجام بدیم، بحثای مفیدی بوده است. ما یه بحثی رو انشاءالله وارد میشیم جلسه بعد که نه یه دوتا نکته دیگه هم داریم باید بحث کنیم بعد اون بحثو، بحث این که بحث نخواهد بود چندان که آیا جمله خبری آکد از انشاء است، و دیگه این که این شبهه که طرح کردن که اگر جمله خبریه به طرزی که مثل میرزای رشدی و خوند خراسانی تقریب میفرمان که بگیم همچنان بر اخبار استعمال میشوند اما به داعیه انشا اگر این باشد و احیانا بعد عبد اسیان کنه و یعید محقق نشه، این کذب نیست، مستلزم کذب نیست. این دو تا نکته جزئی رو طرح می‌کنیم. بعضی البته موارد هم هست تنبیهاتی میشه مطرح کرد، ولی دیگه از این مبحث عبور می‌کنیم. اون بحثی رو که گفتیم وارد نشدند و اون این است استعمال دوال دیگر در انشاء. ما یکی از دوالی رو که رائج است و دارج است و استعمال می شود و محل بحث که لفظ است بحث میکنن معمولا، ولی غیر لفظ هم دوال دیگری هست که میتونه در انشاء استعمال شده باشه. این رو هم انشاءالله وارد میشیم و تا بریم سراغ انواع تقسیم بندی، تقسیم به اصطلاح اوامر و بحث احکام. صلی الله علیه و محمد و آله.